أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اخذ اجرت بر قضا بود و بیان مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا بنابر وجوب قضا، چون بنابر عدم وجوب قاعده رو بیان کردیم، از نظر حکم تکلیفی منعی نداره بنابر عدم وجوب، و از نظر حکم وضعی هم مقتضای قاعده مشروعیته. حکم وضعی یعنی صحت اجاره و اخذ اجرت. بحث ما عمدتاً اخذ اجرت بر قضا بنابر وجوب قضا، مقتضای قاعده از یک طرف و مقتضای نص خاص از طرف دیگر. لذا گفتیم بحث در دو مقام واقع میشه. فعلا اون مقام اول مقتضای قاعده با قطع نظر از نص خاص. در تقریر قاعده وجوهی ذکر شده بر اینکه اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست و فرضمون هم بر قضا بنابر وجوب، اون هم فعلا وجوب کفایی. وجه اول رو از کلام مرحوم شیخ نقل کردیم. امروز میخوام اون وجه رو به خاطر یه نکته‌ای باز تکمیل کنم. وجه اول این بود که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست و منه القضا، چرا که معقول نیست شیئی که ملک خدای تبارک و تعالی است، ملک مستأجر و بازل اجرت قرار بگیره. فرض اینه که قضا از واجباته، یعنی چه قاضی بخواد چه نخواد حتما باید متصدی حکم بشه، نه به معنای متصدی منصب، یعنی باید مباشرتی در حکم بکنه. پس بنابراین حکم کردن به انه مملوک الهی است و شیئی که مملوک شخصی است معنا نداره مملوک دیگری قرار بگیره، چون مستلزم اجتماع مالکین بر شیء واحده. مثل این که یک کالا رو دو نفر مالک باشن، نمیشه همچین چیزی. خونه مال دو نفر، نه به نحو شرکت، بلکه هر کدوم مالک کل خانه باشن، این که نمیشه. این عمل ملک دو نفر باشه نمیشه. این استدلال بود و بر اساس این گفته میشد در هر واجبی و هر حرامی اخذ اجرت برش جایز نیست. به همین نکته، چون محرمات ترکش ملک خداست و لذا طرفو اجیر بکنه بر ترک حرامی، الکلام الکلام، اجیرش بکنه بر انجام ندادن کاری، یا اجیرش بکنه بر فعل واجبی، هیچ کدوم جایز نیست به خاطر محظور اجتماع مالکین بر شیء واحد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در تعلیق بر این استدلال که انه امتناع اجتماع مالکین بر ملک واحد رو پذیرفته و بعد وارد اشکال شده، فرموده که انه بله اجتماع مالکین بر شیء واحد ولو جایز نیست، اما اینجا محظوری اتفاق نمیفته چون اجتماع مالکین اتفاق میفته. برای اینکه این که میگید شما خدا مالکه در واجبات، خدا مالکه اون فعل بر مکلفینه، منظورتون از این ملکیت چیه؟ منظورتون اینه که اگر طرف انجام نده جهنم میره، اینه؟ خب آیا این با اخذ اجرت ناسازگاری داره یا نه؟ این اول کلامه. ادعای این که اگر طرف انجام نده جهنم میره، پس دیگری نمیتونه این عملی رو که طرف باید انجام بده و اگر انجام نده جهنم میره، دیگه نمیتونه مالک بشه. خب اول کلام که آیا وجوب با اخذ اجرت ناسازگاری داره؟ ولی زایی میشه مصادره. عدم جواز اخذ اجرت بر واجب به نکته وجوبش، به نکته اینکه ملک خداست، یعنی انجام ندید مستحق عقوبتی، این عین مصادره است. پس این نباید منظور باشه. اگر منظورتون از اینکه ملک خداست، یعنی منظورتون ملکیت تکوینیه و احاطه تکوینیه است، خب این احاطه ملک تکوینی خدا بودن با ملک اعتباری افراد بودن تنافی نداره. همه اشیاء ملک خداست، هر منفعتی رو فرض بکنید بنا منافعش ملک خداست تکوینن، اما حق نداره به ملک مستأجر در بیاره، چون ملک خداست تکوینن. اگر منظورتون اینه که ملکیت خدا نسبت به واجبات ملکیت اعتباریه، نه ملکیت به معنای استحقاق و عقوبت علی الترک، نه ملکیت به معنای احاطه تکوینی، بلکه ملکیت اعتباریه. یعنی خدا نسبت به اشیا یه ملکیت اعتباریه، غیر از ملکیت تکوینیه میتونه داشته باشه. مثل چی؟ لله علی الناس حج البیت، خدا مالک در عهده مکلفین این رو. مثل فان لله خمسه و للرسول، خدا مالک اعتباری خمس هست. ما کان لله فللرسول و ما کان لهما فللامام. یعنی معناش اینه که یه ملکیت اعتباری هم برای خدا میشه قائل شد. بابا خدایی که مالک همه چیز حقیقتا، شما یه آدم معمولی که میتونه ملکیت اعتباری داشته باشه رو، خدا رو انقدرم براش اهلیت قائل نمیشید که ملکیت اعتباری هم داشته باشه. اگر اینه، ایشون فرماد این دیگه اصلا گفتنی نیست. چرا؟ ملکیت اعتباری برای خدا محضوری نداره، اما که انه اون ملکیت اعتباری برای خدا در مثل واجبات فرض نشده. شما باید نماز بخونید، یعنی خدا مالک اعتباری نماز خوندن شماست. ولذا خدا نسبت به منافع اشخاص و من جملتها فعل الواجبات و ترک المحرمات مالک اعتباری نیست، بلکه چون مولای حقیقی است دیگران باید اطاعت کنند، نه اینکه چون مولای حقیقی است پس ملکیت خدا نسبت به اینها به ملکیت اعتباریه علی حد ملکیت زید نسبت به خانش فرض بشه. این کلام از ایشان مبتنی بر اینه که ایشون پذیرفته که اجتماع دو ملکیت اعتباری که انه امر معقول و ممکنی که انه نیست در استدلال، مبنای استدلال رو پذیرفته، منتها فرموده اجتماع دو ملکیت، دو ملکیت اعتباری اتفاق نمیفته، چون لزومی نداره خدا مالک اعتباری فعل واجبات بر مکلفین باشه. ولی به نظر میاد این استدلال که مبتنی بر اینه که ملکیت خدا نسبت به واجبات با ملکیت اعتباری مکلفین جمع نمیشه، که بر مبنای امتناع اجتماع دو ملکیت، حرف ناتمامیه. چه چه اشکال داره اجتماع دو ملکیت؟ اونجایی که تنافی بین اون دو ملکیت نباشه. شما زود میره ذهنتون به ملکیت یک نفر، دو نفر نسبت به یک عین. دو نفر مالک یک خانه باشن، هر کدوم هم به نحو استیعاب، چون ملکیت از لوازمش اینه که طرف هر کی بتونه هر تصرفی و از جمله خرید و فروش بکنه. خب نمیتونن این هر دو نفر در عرض هم این اختیار رو داشته باشن، چون یکی باید حق داشته باشه و دیگری باید ممنوع و محجور باشه. در حالی که اگر در اعیان، اون هم احیانا، اجتماع دو ملکیت معقول نیست به خاطر تنافی، چه محذوری داره اون جایی که بین دو ملکیت منافاتی وجود نداره دو ملکیت جمع بشه؟ شما اجیر کردید زید و در خونتون رو جارو کنید، منم زید و اجیر کردم در خونه شما رو جارو کنید، هم زید مالکه که اجیر، هم زید بدهکار به شماست که در خونه شما رو جارو کنه، هم بدهکار به منه که در خونه شما رو جارو کنه. این منفعت زید که جارو کردن در خانه شماست، ملک دو نفر چه محضوری داره، چه معنی داره؟ چرا اغلایی؟ چه قوی، چه قوی داره، چه قوی میمونه، چه لغویت، چه لغویت. برای اینکه این اجیر اون آقاست، اون آقا عرضه نداره اینو به کار بگیره، یعنی به این مقدار از اجاره باشه این زیر بار نمیره ولو اسیانم، اما من قلدرم. لغوه باطله، لغوه. یعنی اگر شما کسی رو اجیر کردید، اون اجیر زیر بار شما رفت نرفت، اجارتون باطل لغوه. نکنید
اجاره اول عمل ملک و مستجر اول شد.
اگر بین دو ملکیت تنافی بود، شما میگید وقتی ملک اون ملک دیگری نمیتونه باشه، اما این مستجر دومی به گونه ای مالکه که مؤکده اون اجاره اولم میخواد باشه، من مالکم، این عمل به این وقت رو انجام بده. خب هم اون مالکه هم من مالکم، چه محضور عقلی داره؟
حالا دو برای دو مورد مختلف هم باشه پیشه، مثلا همون ساعت که این آقای جل کردم، من همون ساعت برای یک کار دیگه هم
نمیشه. اینه که عرض کردم اگه تنافی داشته باشه، اگر من اجیرش کردم در شرق کار کنه، شما اجیرش بکنید در غرب کار کنه، اجتماع این دو ملکیت مثل اینه که شما مالک خونه باشید و میدونم، ولی معقول نیست که شارع بگه هم اون ملکیت درسته هم این ملکیت درست، که شارع بگه هم باید اون اجاره عمل بشه هم این اجاره عمل بشه. حالا بحث ترتب، اون بحث ترتب، ولی اگر هم صحیح باشه به نحو ترتب صحیحه، که نحو ترتبش هم در معاملات مرموهای خویی میگه درست نیست، اما اینجا بره نهای من اینجا نیاز به ترتب نداره، اینجا نیاز به ترتب نداره، اینجا علل اطلاق درسته، هم شما علل اطلاق مالکید این آقا در خونه شما رو جارو کنه، هم من علل اطلاق مالکم در خونه شما رو جارو کنه. یعنی اینطور نیست که لزوم عملش برای من معلق باشه که اولی رو اسیان کنه.
اگر نشه این لحظه،
اگر آقای من بعد از آنی که کارو انجام داد، که من نمیگم حالا بیا انجام بده، کلام اینه که در آن واحد این کارو میخواد انجام بده، ملک دو نفر رو داره تحویل میده، هر دو اجرت هم مستحقه، چه اشکال داره؟ خب مانع صحتش چیه؟ میگید اجتماع ملکیته اینه. آی من مال خودش نیست، مال خودش نیست، کلام اینه که به نقطه تنافی میخواد، و الا چه اشکال داره در زمان واحد طرف مستحق دو اجرت، اینو تو بحث اجاره ما دنبال کردیم، شما زید رو اجاره کردید امروز بیاد بر شما بنایی کنه، درست؟ اجاره ای که امروز بیاد کار کنه، این کارگر آمده نشسته، شما میگید کارگر جون فعلا هنوز گچ نیاورده. خب میگه خیلی خوب، منم میشینم سیگارم اون میشم تا گچ بیاد. شما میگید که کارگر جون نه بیاین کار دیگر بکن، میگه من کار دیگه ای نمی کنم، من اجیر شما بر شما بنایی کنم، کار دیگه دست به خوشخوش ارزه میزنم. نشسته یه آقای رد میشه، یا جون این چمدون 100 کیلوی ما رو بیا جا به جا بکن، ما خونه روبروتیم، یا این یخچال بار سنگین رو دو طبقه به دوش بکش ببر بالا، به دو برابر اون چه اونم میخواد تا شب کار بکنی به تو همی الان میدن. آمد و انجام داد. مستحق اجرت هست یا نیست؟ قطعاً نیست. چرا نیست؟ هیچ اسیانی نکرده، زمان مال خودش نباشه. اما آقای اینو که دیگه شما مراجعه تو عربه بحث رو داشت دیگه، این که آیا لازم الان بیاد اینجا حتما پا رو پا بذاره سیگار فقط بکشه؟
در چی؟
آقای من اون موافات داره، اما اینجا عمل برای دومی با صحت اجاره اولی منافات نداره. صحت اجاره اولی معناش اینه که اگر آجر آمد گچ آمد، من تو حق نداری دست رو دست بگذاری. خب اما اگر آجر نیامده گچ نیامده، تو حتما با دست رو دست بگذاری؟ آقای من زمانشو اجاره کرده برای عمل، منفعت عمل اجاره کرده. این دیگه اصلا یقین بدانید این اصلا محل خلاف بین دو فقیه هم نیست. مسئله شو تو عربه مراجعه کنید. در مدت اجاره خاصه نسبت به منفعت مخصوصه، این اجیر حق داره بشینه سیگار بکشه، به جای که سیگار بکشه حق نداره کاری انجام بده؟ خب موجبی نداره، میگه من این منفعت رو به شما واگذار کردم، منافع دیگه مال خودمه، منتها منافع دیگه خودم در جایی که منافات با واگذاری اون منفعت سابقه باشه، منافع متضادی که در بحث منافع متضاد مطرح کردن نمیشه به دیگری واگذار کرد، اما در جایی که منافات داره، اما در حدی که منافات نداره. وقتی ولذا در زمان واحد این آقا دو دست داره، با یه دست یه کار میتونه بکنه، با یه دست یه کار دیگه. خب اجاره میده خودش رو برای انجام هر دو کار در این زمان، با یه دستش یه کاری میکنه، با یه دستش یه کار دیگه. منتها اینجایی که نمیتونه هر دو کار رو جمعا انجام بده، در فرضی که ملزم به انجام یکی نیست، از باب این که هنوز اون مستأجر نیاورده ابزاری رو که باید این کار انجام بده، لازم نیست طرف بشینه سیگار بکشه یا قلیون بکشه، بره عمل دیگه ای رو انجام بده، چون منافات با حق او نداره. اونی که طرف مستحق شده تمکین از اون عمل اولیه، یه من تمکین کردم. تمکین معنیش این نیست که عمل خارج انجام بدم، تمکین از انجام اون، هر لحظه ای ابزار آمد من انجام میدم، غیر از این عدم تمکین من نشأت نگرفته، از عدم تهیه اسباب از ناحیه مالک. میگه من تمکین خودم رو کردم، شما مشکل داری، اون مشکل مربوطه به خودت. فرض نمی کنه آقای من، اشکال نداره در یک زمان، اما در یک زمان اگر تنافی بین دو تمام این زمان رو به لحاظ منفعت خاص، فرض این چی؟ فرض اینه به لحاظ اون منفعت خاص.
پس این فرض میاد دو تا فعل میشه، یه فعل بنایی رو اجاره کرده، یه فعلی که داره
ولو اینا تضاد داره، با هم قابل جمع نیست، هم بنایی کنه هم یخچال رو به دوش بکشه بالا. قابل تفکیک نیست به این معنا که جمعش ممکن نیست، اما خارجن دو اجاره با هم منافات نداره، اشکال نداره. پس هر کجا منافات نداشت اشکال نداره.
خواهد به مالک نشد در واقع، در واقع یه مالک به پشت مالک نشد این مثال. یعنی الان اون موقعی که آقای رو نیامده به مالک نشد.
چرا نیست؟ آقای من منفعت و پس اگر مالک نیست منفعتش هم مضمون نباید باشه. این منفعت الان ملک اون آقاست، مضمون به اجرت هم هست، اما این منفعت و حق منافی این رو نداره این عجیب، اما حق منافی این رو نداره، دیگر منافع رو هیچ اشکال نداره، هر کار میخواد طرف داره بود. همه پول شواد بهش بده، یک قران اگر کم بهش بده اهل جهنمه. آقا اجازه نمیخواد، اجازه جاییه که بخواد در حق او تصرف کنه، میگه من در حق شما هیچ تصرفی نمی کنم، حق شما چیه؟ تمکین از بنایی، من هر لحظه ای بگی من انجام بدم. دقت نمی کنی، یعنی یقین شما قربانم مراجعه بکنید همینو خواهید دید، در کلمات هم همین مطرحه. بله اگر او را اجیر کرده که در این زمان خاص همه منافع مال من، حتی منفعت یک سال بالا بردنت هم مال من، فحق نداره دیگه به دیگری واگذار بکنه. خلف فرضه، فرض ما اینه که من این منفعت این آقا اگر بنا شد ملک شد در حدی که منافات با فعل در همین زمان بر دیگری نداره، محظوری در اجتماع دو ملکیت در زمان واحد نیست، بلکه بالاتر، محظوری در اجتماع دو ملکیت بر عین واحدم نیست. مگر خود فقها تو ابواب ملک عبید نگفتن که یه قول قابل توجه اینه که عبد مالک میشه و در طول ملکیت عبد مولا مالک او و مایملکه، یعنی هم عبد مالک اینه هم مولا مالک این اینیه که مملوک عبده. در طول یعنی چی؟ یعنی که الان هم این مولا مالکه در اینی که این عبدم مالکه، اجتماع ملکیت دو نفر و شیء واحد. ولذا منتها در ملک عین باید یک کدوم محدودیت تصرف پیدا کنه تا تنافی نداشته باشه، یعنی باید دیگه مثلا اگر مولا هم مالکه باید دیگه عبد در حدود تصرفی که مولا میکنه دیگه باید مجاز نباشه، و الا اگر بنا بشه هر دو مطلق العنان باشن تنافی داره. ولی در مثل قضیه اجاره در اون حدود عدم تنافی این محظور هم وجود نداره، ولذا بر هر دو ملکیت مطلقه در حدود عدم تنافی چه اشکال داره؟ خدا مالک اعتباری نماز عبد، شما هم مالک اعتباری نماز این آقا. خدا میگه بابا حتما باید نماز بخونه به ملک اعتباری، به همون نحوی که فان لله خمسه و للرسول، به همون نحوی که لله علی الناس حج البیت، ملک اعتباری. در این حال شما هم که پدری این بچه تون رو اجیر میکنید، این بچه جون نماز صبح تو پاشو بخون، بابت این نماز اینقدرم تو از من طلب داری، نه اینکه تشویق جایزه هدیه میدم، اجرت میدم. چون نماز خوندن بچه شما برای خدا که ملک خدا باشه منافات نداره که ملک شما هم باشه. ملک شما باشه اثرش چیه؟ محکمه‌ای شما از این بچه طلبکاری. این بچه اگر نماز نخون، خب میگه من شما را اجیر کردم امروز صبح نماز بکنی به 1000 تومان میدم، اما ارزش این عمل کسی اون ساعت با اون سختی پشت نماز بخونه 100,000 تومانه. خیلی سخته دیگه، اون ساعت اول وقت با اون شرایط طرف حاضر 100,000 تومان رو بده از جا بلند نشه نماز بخونه اگر شدنی بود. خب حالا اگر این بچه نماز نخونه دو بدهکاری داره، به خدا بدهکاره جهنمش هم میره، به خدا بدهکاره ملک خدا رو اخلال کرده و قضا واجب دین میشه بر او که باید منتقل میشه این دینش رو باید بعد از مرگش اون نوه این آقا و بچه اون تارک الصلات باید ادا کنه. دین الله احق ان یقضا شما میگید بچه دون، شما که بابایید دیگه، میگید بچه جون درسته من گفتم 100,000 تومان از من طلب، 1,000 تومان بهت میدم نماز بخونی، نماز نخوندی بابا 100,000 تومان بدی. کسی که اخلال بکنه، مستأجر اگر اجیرش اخلال به عمل بکنه، مرحوم آقای خوئینو داره، جمعی هم دارن، درستم هست، مستحق اجرت المثل بر اجیره، نه اینکه اجیر میگه خب بابا جون از ما رو خیر، از تو رو به سلامت، اجرت دیگه نمیگیریم. میگیم نه آجون، اجرتت هم میدیم، 1,000 تومان تو از ما میخوای، اما ما 100,000 تومان از تو میخوای. اثر صحت اجاره. و لذا با این بیان روشن میشه هم تنافی بین دو ملکیت نیست، هم لغویتی نیست. لغویت وجه دومی است که در کلام شیخ به عنوان اصل اولی در واجبات، عدم جواز اجاره بر واجبات، اون وجه دومی که دیروز اشاره کردم یعنی لغویت. اون وجه هم مندفعه. بیان اون وجه چیه؟ اینه که گفتن آقا اصل اجرت بر واجبات جایز نیست، چون اصل اجرت لغو، شما طلبکار باشید به ملکیت اعتباری لغو، چون که این طرف چه بخواد چه نخواد باید انجام بده. خب شما حالا طلبکار باشید که این لغوه، نماز که باید بخونه، شما طلبکار نمازش باشید، خب شما میتونید الان بگید بچه الا ولا باید نماز بخونی، هیچی هم نمیدم باید نماز بخونی. خب اثر این که اجاره صحیحه چیه؟ اینو مرحوم آقای خوی قدس سر رو جواب داده، بحث لغویتو اثرش اینه که اگر این بچه نماز نخونه، شما نمیتونید برید صبح اول وقت در محکمه بزنید بگید که محکمه من از این بچه هم طلبکارم. ولی از باب امر به معروف و نهی از منکر ممکنه خودتون هم حق داشته باشید بچه رو بزنید، اما از باب طلبکاری نمیتونید برید در محکمه بگید من طلبکارم، این طلبمو پرداخت نمیکنه، ماهیت قضایی ندارد اون طلبکاری امر معروفی و نهی از منکری. اما وقتی که اجیر کردید بچه رو، صبح میرید از محکمه یه مأمور بردارید بیارید، به عنوان مجری قانون و احقاق حق خودتون طلبکاری به عنوان ملک خودتون، همونطوری که اگر بچه تون 100,000 تومان پول طلبکار بودید میتونستید برید قضیه رو به اجرای محکمه بگذارید، قضیه ماهیت محکمه‌ای داشت، الان هم همون. خب اون قضیه هم که مندفعه لغو نیست. پس بنابراین نه بین دو ملکیت تنافی هست. دلیل اطلاقات عدله الا ان تکون تجارتا عن تراض، اطلاق دلیل الا ان تکون تجارتا عن تراض اقتضا میکنه من بچه‌مو اجیر بکنم بر این که بیاد شیئی رو جابجا بکنه، میگه جایزه، بچه‌مو اجیر غرضی دارم در این، بچه‌مو اجیر میکنم نماز صبحشو اول وقت بخونه، بچه‌مو اصلا اجیر میکنم نماز ظهر و عصرشو بخونه، میخوام بچه‌م تارک الصلاة نشه بعد بر من لعن و نفرین به دنبال داشته باشه. چشکال داره چطور شد؟ من میتونم اجیر بکنم طرف در خونه شما رو اجاره کنه، نمیتونم اجیر بکنم که بر نماز خودشو بخونه. نه ملک دو نفر نشد، ملک اولی شد منفعت، اما معجور بودن او بر عمل دیگه محجوری نداره. بحثمون اخت اجرت، گفتیم اختصاص هم نداره به دو اجاره، اجاره و جعاله به جا اولی. ولذا در اون ساعتی که طرف اجیره برای بنایی، ممکنه شما بگید اجیر بشه برای حمل و نقل اون یخچال جایز نباشه، اما دیگه جعالش هیچ اشکالی نداره. فقط فصلنا کلام رو در فروض مختلف در کتاب الاجاره به عنوان جعاله. ولذا یک بحثی رو مرحوم محقق کنی در مقام مطرح کرده، دیروز بحث جعاله رو اشاره کردم، بعد انشاءالله این کلام ایشون بحث این که جعاله آیا ملکیت هست نیست، یه تصویری برای ملکیت در جعاله کرده که تو کلمات دیگران هم ندیدم، تو همین بحث تو هم بحث اخذ اجرت بر واجبات. ولی همین مرحوم کنی که میگه اجاره بر اون عمل جایزی است، ولی میگه شما بگم جعالش دیگه اشکال نبود. ولذا قاضیا اجیر بشن جایز نیست، اما دولت جعاله ای اینا رو موظف بکنه اشکال نبود. نه میتونه معین باشه. کی گفته؟ من میگم شما اگر این کار من را انجام بدید به شما 1,000,000 تومان میده. نه قبول نیاز نیست، و اگرم قبول بکنید ماهیت عقدی پیدا نمی کنه. کی گفته جعاله باید؟ شما توی فقه دیدید من وجد فرسی، خیال میکنید جعاله یعنی من وجد فرسی. میگه آقا زی اگر شما این کار رو بکنید انقدر میدم. این جعاله این اجار ایقاه بلا اشکال، ایقاه بلا اشکال یعنی که میگم حق اینه، ایقاه. ولی تو بعضی از کلماتی تردیدی هم اظهار شده، قطعا اگر طرف قبول نکنه ایقاه. منطقه من میگم طرف قبولم بکنه ایقاه، چون قبول ماهیت عقدی به قضیه نمیده. حالا بذارید این وقتی که کلام مرحوم کنی رو بخوام نقل بکنم، اینو اونجا ضمنش اشاره خواهم کرد انشاءالله. پس این وجه اول مقتضای قاعده گفته میشه در واجبات حرمت اخذ اجرت علل قاعده به نکته امتناع اجتماع دو ملکیت. مرحوم آقای خویی جواب داد فرمود صغرا نداره، ما گفتیم محظور کبروی هم نداره. این وجه اول. وجه دوم در تقریر قاعده در اخذ اجرت بر واجبات این بود که لغو اخذ اجرت بر واجبات، چون طرف میتونه مستأجر بدون اجاره طرف رو الزام بکنه به عمل، پس اجاره لغو میشه. جوابش این بود که نه، اجاره به قضیه ماهیت محکمه‌ای میده، همونطوری که تو کلام آقای خویی آمده، در حالی که اگر اجاره نبود ماهیت امر به معروفی داره، و امر به معروفی این ماهیت محکمه‌ای طلبکاری رو نخواهد داشت. اینم وجه دوم. وجه سوم، این روز ما کلام ناینی رو متفاوت از کلام ایشون نقل کردیم، اونی که نقل کردیم تقریبا تناسب داشت با کلام مرحوم محقق کنی، ولذا کلام مرحوم ناینی رو امروز به عنوان وجه سوم یه تقریر دیگه عرض بکنم. یه خلطی شد بین اون چه از ناینی نقل کردیم و اون چه کلام مرحوم محقق کنی. مرحوم محقق ناینی قدس سره وجه سومی رو در مطلق واجبات اخذ اجرت بر واجبات مطرح کرده که اون وجه سوم قاعده رو اقتضا میکنه، و نتیجه اون قاعده اینه که حتی در قضا هم اخذ اجرت جایز نباشه. و اون اینه که ناینی این گونه تعبیر کرده، فرموده یکی از شروط صحت اجاره جدای از عده ای از شروط مقدور بودن عمله، به معنای له ان یفعل و له ان لا یفعل. اما طرف اجیر بشه بر نبض قلبش، میتونه کاری بکنه که قلب نبض نداشته باشه، خارج از قدرتشه، مقدورش نیست نبض، ضربان نبضش. شرط صحت اجاره علاوه بر این که نمیدونم حلال باشه حرام نباشه کذا، اموری که قرار نباشه چی نباشه و چی باشه، بلوغ متعاقدین، نمیدونم عدم صفح، تمام خصوصیاتی که مذکوره، علاوه بر اینا اینه که مقدور باشه. مقدور دو شکل داره، مقدور تکوینی باشه و مقدور شرعی. اون جایی که شرعاً مقدور نیست بلکه در حکم ملزم و مقهور در عمله، این ولو قدرت عقلی بر ترک داره اما شرعاً قدرت بر ترک نداره، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل نیست. پس بنابراین به ما اینکه شرط صحت اجاره قدرته، این آقا قدرت نداره شرعاً، ولو قدرت داره عقلاً بر ترک واجب، اما شرعاً که قدرت بر ترک واجب نداره، پس بنابراین همانطوری که اجاره بر نبض قلب جایز نیست چون قدرت بر ترکش نداره طرف، اجاره بر فعل واجبم جایز نیست چون قدرت بر ترکش شرعاً نداره. اونجا قدرت نداشت تکلیناً، اینجا قدرت نداره شرعاً. این کلام محکی از مرحوم نائینی است در عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، که بیشترم اینا ناظرن به این که انهو حالا حداقل عقد اجاره بر محرمات که انهو جایز نیست، ولی کلامشون هم اطلاق داره، حتی اخذ اجرت به غیر عقد اجاره به جعاله هم میگن جایز نیست. در جعاله اینجوری اینجوریه دیگه، اخذ اجرت بر نبض قلب مگر میتونه این کار نشه؟ همانطوری که اخذ اجرت بر نبض قلب و ضربان نبض جایز نیست، اخذ اجرت بر واجباتی که طرف متمکن از ترک اونها نیست هم جایز نیست. این فرمایش مرحوم نائینی به حسب محکی به این مقداری که از ایشون نقل شده، این هم کلام خیلی باطلیه. این که مقدور نیست شرعاً پس اخذ اجرت برش جایز نیست، چرا؟ خب کلام اینه که اگر این جایز نیست پس اشتراط فعل واجب هم دیگه نباید جایز باشه، چون در صحت شرط هم صحت شرط منوط به اینه که اون شرط امر مقدوری باشه، اشتراط امور غیر مقدوره جایز نیست دیگه. در صحت نذر هم همینه، باید امر مقدور باشه، طرف نذر بکنه قلبش بزنه، شرط بکنه قلب طرف بزنه، جایز نیست دیگه اینا. با حالی که بلا اشکال یا مرحوم نائینی اشتراط فعل واجبات رو شما جایز میدانی، نه شما جایز میدانی، اصلا نمیتونه فقیه جایز ندانی. نذر واجب، طرف واجب کاری رو انجام بده، نذر هم میکنه، اشکال نداره، همه فقها ذکر کردن، بلکه نذر واجب از احسن نذرها، چون باید راجح باشه این رجحانش در این حده، هیچ کسی توهم نکرده که نذر فعل واجبات جایز نیست، لغوم نیست، اثر خاصی هم داره. علیزا یا مرحوم نائینی این که میگید که باید مقدور باشه، مقدور باشه به این معنا که شرعاً ملزم به فعل نباشه، این اول کلامه. بله باید مقدور باشه، یعنی تکلیناً عاجز نباشه از ترک، این درسته، تکلیناً عاجز نباشه درسته، اما شرعاً مجاز نباشه، این خودش اول دعوا، این مغالطه هست که غیر المقدور شرعاً مثل غیر مقدور عقلیه. کی گفته غیر مقدور شرعی؟ غیر مقدور شرعی مثل غیر مقدور عقلیه؟ غیر مقدور عقلی اجاره برش جایز نیست، پس غیر مقدور شرعی هم اجاره برش جایز نیست. و غیر مقدور عقلی شرطش هم جایز نیست، ایقاع عقدی هم برش جایز نیست، شما رو اجیر بکنن که مثلا سنگ یه تونی رو بلند کنید، جایز نیست. غیر مقدور شرعی هم جایز نیست، شما ترک نماز نمیتونید بکنید، پس اجاره بر خوندن نماز جایز نیست. یک ادعایی است که هیچ شاهدی نداره، ولذا این وجه هم وجه ناتمام. وجه رابعی در کلام محقق کنی آمده، البته رابعی و خامسی، مخصوصا اون وجه، البته عمدتاً هم همین وجه تو کلامش را آمده دیگه، بقیه اون تقدیراتی که از مقتضای اصل بیان شد تو کلام ایشون ظاهرا نیست. وجه رابعی و خامسی در کلام ایشان آمده در مقتضای قاعده، قاعده نه نفس خواب، در اخذ اجرت بر واجبات، که یک تهافتی هم در کلام ایشان هست، صدر کلامشو اکتفا نکنید، از یک طرف میگه جایز نیست، از یک طرف گفته جعاله برش جایزه، که یک تهافتی تو کلام ایشون هست. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا فردا انشاءالله دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.